هفت عصر است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز پنجشنبه است، 14 روز از آخرین ماه تابستان، برابر با 5 سپتامبر سال 2019 میلادی. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی. صدای ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم داشت بر آنچه که از صبح امروز به ویژه در ایران رخ داده، به شکل تفصیلی به آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران، واکنش ها و تأثیرات سیاسیش خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید پیش از هر چیز مشروع مهمترین اخبار رو بشنویم از نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم سمیرا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید تصمیم اخیر ایران در برداشتن گام سوم کاهش تعهداتش در برجام با این توافق ناسازگار است. کارلوس رویز روز پنجشنبه در یک نشست خبری از ایران خواست از اقداماتی که میتواند توافق اتمی را تحت شعاع قرار دهد خودداری کند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شده که تهران از برداشتن گام سوم در کاهش تعهداتش در برجام خبر داده است. این اقدام تازه ایران که جزئیات آن قرار است روز شنبه اعلام شود، در زمینه تحقیق و توسعه است. تهران میگوید دلیل این اقدام بهره‌مند نشدن از منافع برجام در پی خروج آمریکا از این توافق است. فرانسه اخیراً مذاکرات با ایران و آمریکا پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و موضوع تحریم‌ها آغاز کرد و پیشنهاد داده است یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران راه اندازی شود. پاریس میگوید این ایده نیازمند موافقت آمریکا در زمینه صدور معافیت برای خریداران نفت از ایران است. دست کم 12 نفر از جمله 2 سرباز از شهروندان رومانی و آمریکا در پی وقوع یک حمله انتحاری در مرکز کابل کشته شدند. این 2 سرباز خارجی تحت هدایت نیروهای ناتو در افغانستان مشغول به خدمت بودند. این انفجار در منطقه ای که مراکز دولتی و دفاتر دیپلماتیک در آن واقع شده با راندن یک خودرو به سمت یک ایست بازرسی انجام شد و 10 مجروح نیز بر جای گذاشته است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این انفجار در حالی انجام شد که آمریکا و طالبان در مراحل نهایی دستیابی به توافقی برای پایان درگیری 18 ساله در افغانستان هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید همکنون زمان گفتگو با ایران نیست، بلکه باید فشار را بر تهران افزایش داد. آقای نتانیاهو که در آستانه سفر به لندن با خبرنگاران سخن میگفت، بار دیگر ایران را به نقض توافق اتمی متهم کرد. نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش با همتای بریتانیایی خود در لندن دیدار کرد و قرار است با وزیر دفاع آمریکا نیز که در بریتانیا به سر میبرد گفتگو کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه از جامعه بین المللی خواست در زمینه مهاجران و پناهجویان به این کشور کمک کند. آقای اردوغان با بیان این موضوع تهدید کرد که در صورت عدم تعیین منطقه حائل برای پناهجویان سوری، او درها را برای عبور پناهجویان و مهاجران به سمت اروپا خواهد گشود. ترکیه همکنون میزبان بیش از 3 میلیون پناهجوست که در پی 8 سال جنگ در سوریه به همسایه شمالی خود پناه بردند. همچنین 100,000 پناهجوی عراقی و افغان نیز در ترکیه ساکن هستند. رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه مدعی شد که کشورش 40 میلیارد دلار برای رسیدگی به مهاجرانی که به ترکیه سرازیر می شوند در نظر گرفته، اما به گفته او اروپا و غرب در این زمینه به تعهدات خود پایبند نبودند. و نخست وزیر هند روز پنجشنبه اعلام کرد کشورش سازوکاری امنیتی برای حفاظت از نفتکش‌های هندی که از تنگه هرمز می‌گذرند در نظر گرفته است. نارندرا مودی که در یک نشست اقتصادی در روسیه سخن می‌گفت، به جزئیات این اقدام اشاره‌ای نکرده است. در پی افزایش تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز و هدف گرفتن چند نفتکش از کشورهای منطقه و همچنین کشورهای غربی، آمریکا ائتلافی نظامی برای حفاظت از کشتی‌ها تشکیل داد که تاکنون بریتانیا، بحرین و استرالیا به طور رسمی به آن پیوستند.
خیلی متشکرم. نوشین سید حسینی بود با مشروح خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد اخبار روز بخونید، حتما سری به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم بزنید. اما اونچه که در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید، ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی را برداشت، حذف 21 محدودیت از برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای در دستور کار ایران. آیا اتفاق مهمی رقم خواهد خورد؟
اهمیت چندانی نداره، به خاطر اینکه این میتونه خیلی مبهمتر باشه تا مثلا اینکه اعلام میکردن ما میخواییم غنی سازی را به 20% برسونیم.
ایران گام سوم را برداشت، آمریکا هر گونه تمدید معافیت را رد کرد. دو کشور در پی چه هستند؟
سیگنال های بسیار متفاوت و متضادی از هر دو طرف داده میشه.
و بریتانیا در آشفته بازار خروج از اتحادیه اروپا میزبان سفر از پیش اعلام نشدگی نخست وزیر اسرائیل شد.
سارات تازه آقای روحانی برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات اتمی اسرائیل رو دچار نگرانی کرده و به این علت سفری که به هند داشت آقای نتانیاهو تعطیل کرده و به لندن میاد.
همراه با گزارشی از آمار اختصاصی رادیو فردا از کاهش شدید صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی، صادرات نفت ایران بیش از 90% افت کرده است. در انتهای مجله شامگاهی نیز تابو کاری از فهیمه خضر حیدری رو خواهید شنید. امیدوارم در مجله شامگاهی امروز 14 شهریور ماه من رو همراهی کنید. در خبرها شنیدید که حسن روحانی شب گذشته اعلام کرده است به شکل رسمی که ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی را برخواهد داشت. در همین حال برایان هوک هم روز گذشته اعلام کرد که هیچ گونه معافیت خرید نفت از ایران تمدید نخواهد شد. همکارم کامبیز غفوری در استودیو همراه من هست با جزئیات بیشتری از این خبرها.
خب سمیرا، میدونیم که در هفته‌های گذشته مذاکراتی جاری بود بین ایران و فرانسه در مورد اینکه فرانسه می‌خواست به نوعی تنش‌ها رو بین ایران و آمریکا کاهش بده، از یک سو منافع اقتصادی ایران رو اونطور که ایران می‌خواست از برجام تا حدی حاصل بکنه، از یک سوی دیگر گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای رو که ایران داره هر 60 روز برمی‌داره متوقف کنه. آخرین اقدام این بود که آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران رفته بود به پاریس، گفته بود که برای بازگشت به اجرای کامل برجام قراره که گفتگو می‌کنن بر سر اینکه ایران 15 میلیارد دلار برای یک دوره 4 ماهه دریافت بکنه. و اما آقای وزیر خارجه فرانسه ژانیو لودریان گفته بود که شایش این خط منوط به موافقت آمریکا برای اینکه یه سری معافیت اعطا بکنه ایران بتونه نفتشو بفروشه که محلی برای درآمد باشه. با این حال دیدیم که آقای برایان هوک روز چهارشنبه گفت هیچ معافیتی در کار نخواهد بود. سه شنبه و چهارشنبه هم یک سری تحریم‌های جدید، یعنی اعمال شد، نهادهای جدیدی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند که آقای روحانی هم گفت که ما گام بعدی رو که گام سوم باشه برمی‌داریم.
آیا این خبر که ایران گام سوم رو میخواد برداره واکنشی هم امروز داشته در رسانه‌های بین‌المللی؟
بله، واکنش که داشته، جدیدترین واکنش از جانب اتحادیه اروپا بوده. کارلوس رویز سخنگوی کمیسیون اروپا گفت که این تصمیم با تعهدات ایران در قالب برجام ناسازگاره. روز پنجشنبه داشت در یک نشست خبری صحبت میکرد، در میان خبرنگاران از ایران خواست که از هر گونه اقدامی که بتونه توافق اتمی رو تحت شعار خود قرار بده خودداری بکنه. پیشتر رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسه گفته بود که پاریس از تهران میخواد به تمامی بندهای توافق هسته‌ای پایبند بمونه و اشاره کرده بود این منبع دیپلماتیک که فرانسه داره تلاش میکنه برای کاهش تنش و ضرورت داره هیچ نقض جدیدی صورت نگیره. اون طرفتر اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفرش به لندن در فرودگاه گفتش که این نقض به گفته او در راستای اینه که ایران میخواد سلاح اتمی بسازه و گفت که این زمان برای گفتگو با ایران نیست، زمانی برای فشار بر این کشور. گفت که در این سفرش به لندن با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا هم گفتگو خواهد کرد. یک کوتاه روسیه رو هم بگم. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتش که این مسابقه تحریم کردن ایران، یعنی تنگتر کردن حلقه اقتصادی از یک سو و کاهش تعهدات دیگر که ایران انجام میده از سوی دیگر، به نفع هیچ کس نیست و توصیه کرد که همه برگردن به اون ایده فرانسوی ها برای کاهش تنش.
کامیز، از این گام سوم که حالا هم میگیم گام سوم بله. از این گام سوم چه اخبار و جزئیاتی داریم؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟
آقای روحانی یه اشاره گذرا کرد، جزئیات نگفت. گفت که قراره که در بخش تحقیق و توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژهای جدید یا این چیزی، هر چیزی که در رابطه با غنی سازی ایران لازم داره، دیگه به هیچ تعهدی محدودیتی در واقع متعهد نخواهیم بود. میدونیم که ایران ذیل برجام چندی محدودیت 8 ساله 10 ساله 15 ساله داره، در حوزه‌های مختلف محدودیت‌هایی داره که نمیتونه تحقیق و توسعه‌اش رو کاملا هر طور که درش خواست ادامه بده، چه از نظر دستگاه‌ها چه از نظر مکان حالا تحقیق و توسعه برای غنی سازی. جزئیات نگفت، اما آقای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی امروز گفتش که جزئیات بیشتری رو در یک نشست خبری که قرار روز شنبه برگزار کنه اطلاع خواهد داد.
هنوز روشن نیست که چه جزئیاتی داره این گام سوم، شنبه صبح روشن خواهد شد. همطور که کامبیس هم اشاره کرد، آقای کمالوندی وعده داده است که شنبه صبح جزئیات بیشتری منتشر بشه. از اینکه این محدودیت هایی که بر برنامه تحقیق و توسعه ایران اعمال شده و حالا ایران میخواد اونها رو رعایت نکنه چه چیزهایی است و اصلا چرا اساسا ایران به دنبال این برنامه تحقیق و توسعه رفته، این سوالی بود که ساعتی پیش با مهران مصطفوی استاد فیزیک در فرانسه در میان گذاشتم و از او پرسیدم که چرا ایران برای گام سوم به سراغ برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای رفته.
این طرح سومی که آقای روحانی اعلام کرده اهمیت چندانی نداره، به خاطر این از دید من انتخابی که کردن درباره تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفوژها به خاطر این امره که این میتونه خیلی مبهمتر باشه تا مثلا اینکه اعلام میکردن ما میخواییم غنی‌سازی رو به 20% برسونیم. اگر اعلام میکردن غنی‌سازی رو میخواییم به 20% برسونیم، این یک شوک مهمی ایجاد میکرد در جامعه بین المللی و باعث واکنش شدید اروپایی ها میشد. این هست که تصمیمی که گرفتن بر این امر استواره که جلوگیری بکنن از تنش ها که خیلی زیاد بشه و خواستن، چون قول داده بودن اگر اروپا نتونه کارهای مالی رو انجام بده باید حتما کاری انجام بدن، از این رو انتخابی که کردن انتخابی است که به اصطلاح خود آقای روحانی هم در صحبتاش گفته که در نظر این چیز مهمی به نظر نمیاد ولی در محتوا خیلی مهم هست.
آقای مصطفی، منظورتون این هستش که حذف محدودیت‌های برنامه تحقیق و توسعه کمترین تنش و مناقشه را ایجاد میکنه؟
دقیقا در شرایط فعلی برای ایران و برای دولت آقای روحانی که نمیخواد تنش‌ها خیلی زیاد باشه و هنوز به دنبال این هستن که با اروپایی‌ها به یک توافقی برسن و یا حتی با آمریکایی‌ها به یک توافقی برسن، از این جهت این موضوع رو انتخاب کردن به عنوان گام سوم.
آقای مصطفی، در همین بخش برنامه تحقیق و توسعه مواردی هست که شاید اونها بتونه تنش‌زا باشه، مثل اینکه ایران تنها در پایلوت نطنز غنی‌سازی انجام بده، یکی از محدودیت‌ها این هست، یا اینکه سانتریفیوژهای جدید و مدرن استفاده نکنه. فکر می‌کنید که اینها نمیتونه تنش‌زا باشه؟
برحال برجام در پیوست شماره یکش که مربوط به غنی‌سازی 81 بند وجود داره که محدودیت های بسیار مهم برای ایران در اونجا تهیه دیدند. پس به هر حال گامی که برمیدارن خارج از برجام هستش. البته نوع گامی هم که برمیدارن میتونه متفاوت باشه. اگر تصمیم بگیرن که به غیر از نطنز در محل دیگه این کارها رو انجام بدن، این تنش ایجاد خواهد کرد.
و در رابطه با سانتریفیوژ های جدید چی؟ آیا
ولی سانتریفیوژ های جدید اون چیزی نیستش که بتونه در یک روز، دو روز، ده روز، یک سال نتیجه بده اصولا، و اون هم بستگی داره به میزانی که اعلام میکنن چند سانتریفیوژ رو میخوان به هم وز کنن و زنجیرش رو ازش استفاده کنن. اگر مثلا دو سانتریفیوژ باشه یا سه سانتریفیوژ باشه اصلا تأثیری نداره. ایران با یک سری ابهامات داره بازی میکنه، از طرف دیگه میخواد بگه که من زیر بار شما نمیرم، و از طرف دیگه قدم هایی که برمیدارن قدم های جدی نیستش که برای غرب خطر جدی و سری بیاد. ولی اگر مثلا اعلام کنم که به جای نطنز دوباره در فوردو کار غنی‌سازی رو خواهند انجام داد و سانتریفیوژ های آیار 6 یا آیار 8 رو به هم وصل خواهند کرد و تعداد اونها زیاد خواهد بود، این مسلما یک عکس العمل شدید اروپا و امریکا رو در بر خواهد داشت. من گمان نکنم که یک چیز خیلی جدی رو که بدونن که واکنش بسیار شدید اروپا و امریکا رو در پی خواهد داشت اینها اعلام کنند.
گفتگو با مهران مصطفوی استاد فیزیک در فرانسه رو میشنیدید درباره جزئیات تکنیکی گام سوم که ایران برداشته است. اما اونطور که اعلام شده است فرانسه برای گشایش خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای ایران نیازمند مجوز آمریکا برای پیش فروش نفت به ارزش 15 میلیارد دلار بود که روز گذشته برایان هوک نماینده امور خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که معافیتی داده نخواهد شد، مجوزی در این باره صادر نخواهد شد. نظر حسین آریان کارشناس مسائل نظامی رو بشنوید ابتدا در رابطه با این اظهارات آقای هوک.
آمریکا با توجه به فشار حد اکثری که در وسط وادارندگی حد اکثری باید بهش گفت، ایران رو در شرایطی قرار داده که صادرات نفتش رو به حد اقل رسونده. سیاست فشار حد اکثری تبدیل شده به سیاست وادارندگی. به قول آمریکایی‌ها یا به زبان انگلیسی The strategy of compelling، یعنی در حد بازدارندگی نیست و از فشار هم رفته بالا. یعنی شما طرف مقابل رو وادار میکنید اون چرا که شما میخواهید بپذیره، و در این ارتباط یعنی در ارتباط با جمهوری اسلامی پذیرفتن 12 مطالبه ایست که آقای پومپئو این رو مطرح کرد. و در تمام گفتگوها به رغم اینکه در ظاهر بعضی از سیاستمداران آمریکایی نرمش نشون دادن و حتی گفتن ما بدون پیشرفت با جمهوری اسلامی صحبت خواهیم کرد، بلافاصله پشت سرش آقای براین هوک یا کسای دیگه و همینطور در این صحبتی خود آقای براین هوک هم دیدیم و شنیدیم هیچ گونه نرمشی نیست. اون 12 مطالبه سر جای خودش هست. به همین جهته که من به این میگم استراتژی وادارندگی.
نظرات حسین آریان رو میشنیدید. اجازه بدید که بریم نظر مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی رو بشنویم در مورد مناقشات سیاسی فعلی میان ایران و آمریکا.
نظر میرسه که هر دو طرف یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هنوز اون آمادگی لازم رو برای یه آغاز یک گفتگو ندارن. سیگنال های بسیار متفاوت و متضادی از هر دو طرف داده میشه. همین دیروز آقای گوردون ساندلند که نماینده ایالات متحده آمریکا در اتحادیه اروپا است، صحبت از این میکنن که واشنگتن مشغول بررسی یک خط اعتباری از سوی فرانسه به ایرانه. بعد همزمان آقای برایان هوک در واشنگتن اعلام میکنن که ما هیچ گونه تصمیمی نداریم که کشورهایی رو از تحریم نفتی معاف کنیم. یعنی منظور این است سه کشوری که مورد نظر فرانسه بوده، هند و چین و ژاپن، اینها هیچ گونه معافیت تحریمی نمیگیرن. بنابراین اون اعتبار 15 میلیاردی که مورد نظر فرانسوی هم بوده قابل انجام نیست. از طرف ایرانی هم همینطور هست. از یه طرف زبان انگلیسی به اصطلاح جمهوری اسلامی که پرس تیوی هست میگه که جمهوری اسلامی این وام 15 میلیاردی فرانسه رو رد کرده، ولی همزمان آقای عراقچی معاون وزیر خارجه به فرانسه میره برای مذاکره در مورد اجزای این اعتبار یا وام که صحبت بکنن. از اون طرف فرمانده کل سپاه پاسداران مخالفت میکنه، با هر گونه مذاکره این رو تسلیم میدونه. همزمان آقای روحانی صحبت از این میکنن که حتی ما 10-20% این کار موفقیت داشته باشیم این کار رو میکنیم.
کمتر از دو هفته مونده به انتخابات در اسرائیل و کشور بریتانیا هم درگیر لایحه خروج از اتحادیه اروپا است. در این میان ایران هم اعلام کرده که گام سوم کاهش تعهدات برجامی را برخواهد داشت. آمریکا هم میگوید به هیچ کشوری معافیت تحریمی نخواهد داد. در میانه همه این خبرها نخست وزیر اسرائیل در سفری از پیش اعلام نشده راهی بریتانیا شده تا درباره خط اعتباری 15 میلیارد دلاری فرانسه، گام سوم و خروج بریتانیا از برجام با مقام‌های بریتانیایی گفتگو کنه. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در تازه‌ترین اظهار نظرش گفته که باید با ایران دیالوگ برقرار بشه. اجازه بدید بریم نظر رضا تغیزاده تحلیلگر امور سیاسی رو بشنویم در مورد سفر آقای نتانیاهو به بریتانیا.
دو هدف رو تعقیب میکنه حداقل. یکی مسئله ایران و ادعای اسرائیل که ایران یک خطر موجودیت به شمار میره و اظهارات تازه آقای روحانی برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات اتمی برای اسرائیل میتونه تهدید کننده باشه، به این دلیل ساده که استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در جهت کاهش تعهدات اتمی میتونه فاصله ایران رو با فرار اتمی که در توافق اتمی مورد به اصطلاح اشاره قرار گرفته بود به جای یک سال به 4-7 ماه کاهش بده. این موضوع اسرائیل رو دچار نگرانی کرده و به این علت سفری که به هند داشت آقای نتانیاهو تعطیل کرده و به لندن میاد. هدف دوم به هر حال انتخابات داخلی اسرائیل. همزمان با این دیدار وزیر دفاع آمریکا در لندن هست و میدونید که آقای نتانیاهو شغل وزیر دفاع کابینه اسرائیل هم داره. نگرانی های امنیتی شد در جهت دیگری با مقامات بریتانیا و همینطور مقامات آمریکا در میان خواهد گذاشت.
آقای تغیزاده، به هر حال بریتانیا یک سوی اروپای برجام هست، ماجرای این خط اعتباری مطرح هست. فکر میکنید که چقدر در اون رابطه باشه و در این رابطه که بخواد بریتانیا رو به کل از برجام بکشه بیرون؟
با اینکه گفتگوهای آقای عراقچی در پاریس تا به حال به نتیجه نرسیده، ولی فرانسوی‌ها همچنان فشار میارن یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای ادامه تجارت با ایران و ظاهرا وادار کردن ایران به برگشتن به تعهدات اتمی رو باز بکنن. اسرائیلی‌ها با این قضیه مخالفن، بریتانیایی‌ها پولی برای پرداختن به این صندوق ندارن و آقای نتانیاهو به جای گفتگوی مستقیم با مقامات فرانسوی حالا به بریتانیا آمده که حداقل پشتیبانی بریتانیا رو از این تر کم بکنه و همینطور مخالفت آمریکا رو مورد تایید قرار بده. البته در مورد آمریکایی‌ها فکر نمی‌کنم کار دشواری داشته باشه، برای اینکه آقای برایان هوک قبلا اعلام کرده بود آمریکا در جهت کاهش تحریم‌ها علیه ایران نیست و با این خط اعتباری هم روی موافق نداره.
نظرات رضا تغیزاده تحلیلگر امور سیاسی رو میشنیدی درباره سفر از پیش اعلام نشده بنیامین نتانیاهو به بریتانیا. اما نظرات شما بخش مهم از پوشش خبری روزانه ماست، با همونها رو بشنویم.
هر گونه توافق با حکومت ایران و پرداخت پول به آنها خیانتی است به ملت ایران و ما در آینده کشورهایی را که عامل این خیانت ها باشند را فراموش نخواهیم کرد.
این جمهوری اسلامی بقایای عمرش فقط در جنگ و سرکوب و کشت و کشتار و اعدامه، چیز دیگری نیست. انشالله که آقای ترامپ حواسش رو خوب جمع کنه، مواظب ایران باشه که جنگ خانمان سوز و نقشه کشیدن به هر شکلی از را بندازن. بقای عمر حکومت اسلامی به جنگ.
اگر بخوایم وضعیت امروز جمهوری اسلامی رو به کشتی مدل کنیم یا همون کشتی نظام، این رو میتونیم در آینه کشتی گریس وان یا آدریان دریا ببینیم. بی هدف، سرگردان و کاپیتانی که نمیدونه کجا باید بره، منتظر دستور از مافوق هست و مافوق هایی که خودشان سردرگم و گم شده هستند، نه یار و یاوری نگه داشتن در کنارشون و نه علم و دانشی که بدونن چطوری از این مخمسه بیرون بیان.
آقای سردار باقری، میگن کشور ما امن‌ترین کشوره و دوربر ما ناامنه. نمیگه کی ناامن کرده دوربر ما؟ 35 سالی که اشاره فرمودن عمر انقلابه، قبل از این هیچ ناامن نبود. آقای سردار،
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شرکت اطلاعات انرژی و رادیابی نفتکش‌ها به عنوان کپلر اطلاعاتی رو در اختیار رادیو فردا گذاشته که نشون میده صادرات نفت ایران در ماه اوت ماه گذشته میلادی به 160 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده. در همین رابطه اجازه بدید که همراه بشیم با دالقا خاتن‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی. آقای خاتن‌اغلو، چقدر میشه به این آمار استناد کرد و چه تحلیلی میشه ارائه داد از این کاهش شدید و حتی بیش از 90% صادرات نفت ایران؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. در دنیا چند تا شرکت ردیابی نفتکش ها هستند که آمارها بر اساس داده ها و اطلاعاتی هست که اونها به دست آوردن. شرکت کپلر هم شرکت اطلاعات انرژی هست، هم ردیابی نفتکش ها، و معمولا آمارش بسیار دقیق هست. آنچه که آمارها نشون میده، صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه به طور متوسط در دوران قبل از تحریم ها در ماه گذشته رسیده به 160 هزار بشکه. یعنی اگه با قیمت کنونی نفت محاسبه بکنیم، تقریبا 52 میلیارد دلار ایران اگه در این سطح فقط بتونه نفتش رو بفروشه در سال زیان میکنه.
آقای خاتن‌اغلو، این 160 هزار بشکه که در روز گفته میشه چه جور صادرات نفتی است؟ صادراتی هست که قابل ردیابی نیست، درسته؟
نه، ببینید، تمامی نفتکش هایی که نفت حمل می کنند از ایران، آمار اونها رو شرکت های ردیابی نفتکش ها دارن. منتها اینجا چند تا مسئله به وجود میاد. وقتی که اینها از خلیج فارس عبور کردند و به اقیانوس ها یا بنادر دیگر کشورها رسیدند، یکی این هست که آیا این نفت فروخته میشه یا در تأسیسات ذخیره نفت دیگر کشورها مثل چین ذخیره میشه. دوم این هست که چه مقدار از این نفت احتمالاً فروخته میشه، چون ایران شیپ تو شیپ میکنه، یعنی نفتش رو از تانکر به تانکر دیگه ای تخلیه میکنه. دقیقاً نمیشه گفت که چه مقدار صادر شده و غیره، اما دقیقاً میشه گفت چقدر نفت از ایران حمل شده. آمارهای کپلر هم نقل نفت ایران رو نشون میده که چقدر به کدوم مقصد نقل شده، انتقال یافته.
خیلی متشکرم. دالقا خاتن‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی، بود در رابطه با داده هایی که شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش ها با نام کپلر در اختیار ما قرار داده بود و بر اساس این داده ها آمار صادرات نفت ایران در ماه اوت روشن شده که اگر قیاس بشه با اردیبهشت ماه سال گذشته، میشه گفت 90% کاهش پیدا کرده. اما اجازه بدید که از اخبار سیاسی اندکی فاصله بگیریم. مهدی علی محمدی، دوبلور پیشکسوت و گوینده قدیمی، در ایران درگذشته است. خانواده دکتر ارنست، نویسندگان بزرگ جهان ربکا و کارتون نیک و نیکو از جمله آثاری هستند که آقای علی محمدی مدیریت دوبلاژ اونها رو بر عهده داشت. حتما بسیاری از این اسامی که گفتم برای شما هم خاطر انگیز بوده و صداهایی رو از این انیمیشن ها یا فیلم ها به یاد آوردید. جزئیات رو بشنوید از گزارشی تهیه شده توسط همکارم کیانوش فرید.
مهدی علی محمدی، دوبلور و گوینده قدیمی، شامگاه چهارشنبه 13 شهریور در 95 سالگی درگذشت. مهدی علی محمدی با صدای مخملیش در داستان شب در رادیو در دهه 30 مشهور شد.
هم دوستان بزرگی که قسمت اول داستان ما رو شنیدند با نام کانت موران آشنا هستند. او که با کارسکه مسافرت میکرد در یک روز طوفانی به یک مسافرخانه محقر بین راه پناه برد و در اونجا چنان مجذوب الزا، دختر جوان و زیبای بابا تیبون شد که از او خواست همراه او به قصرش بره.
بخشی از صدای مهدی علی محمدی در اجرای یک قسمت از داستان شب با عنوان قصر بی آفتاب را می شنیدید. ابوالحسن تهامی که خود از پیشکسوتان دوبله در ایران است، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مهدی علی محمدی گفت:
مهدی علی محمدی یکی از پیشکسوتان و موفق‌های صدا پیشگی است. مهدی علی محمدی رو خداوند بزرگ بسیار دوست می داشت و 95 سال عمر با عزت به ایشون عطا کرد. با این حال، حالا که از میان ما رفتن، جامعه هنری ما داغ داره. آقای علی محمدی در زمانی که رادیو سلطان رسانه‌های جهان بود از مشهورترین و دوست داشتنی ترین صداها به شمار می آمد. وقتی برنامه‌هاش در شب‌ها آغاز می شد، مردم برای شنیدن صدایشون به خانه ها هجوم می بردن. این مال سالهایی که هنوز رادیوهای قابل حمل اختراع نشده بود. با رشد سینما در ایران و با رشد دوبله، مهدی علی محمدی هم به دوبله میره. در دوبله ترجیحاً به مدیریت دوبلاژ میپردازه. یکی از فیلم‌هایی که دوبله کرد فیلم سیاه و سفید ربکا اثر هیچکاک با شرکت لارنس اولیویه بود که خودش به جای اولیویه صحبت کرد. در جایگاه مدیریت دوبلاژ به تلویزیون رفت و در آنجا دوبله بسیاری از فیلم‌ها رو به عهده گرفت از هر نوع. اما موفقیت ایشون بیشتر در دوبله فیلم‌های کارتونه. از فیلم‌های معروفشون دوبله سریال دور دنیا در 80 روزه که خودشون یکی از شخصیت‌ها رو گفتن و در سریال خانواده دکتر ارنست هم به جای پدر خانواده صحبت کردند.
اگه به خاطرتون باشه بهتون گفته بودم که اگه حتی یکی از شما مخالفت بکنه امکان نداره ما به این مسافرت بریم.
ای خدایا، پس نمیریم پدر جون؟
فلوره، خواهش می‌کنم به بقیه حرفای پدرتون با دقت گوش کنید.
ما حدود یک هفته در این باره فکر کردیم و تصمیم گرفتیم برنامه‌مون رو تا اونجایی که ممکنه یه خورده تغییر بدیم. فرانس برای خودش مردی شده و دیگه بچه نیست. به همین دلیل میتونیم فرانس رو بذاریم اینجا و من و آنا با فلانه و جک بریم به استرالیا. بنابراین تصور میکنم که دیگه مشکل حل شده باشه.
اینجا؟
البته درسته که تو رو اینجا میذاریم، ولی نه اینکه خیال کنی تنها هستی یا ناراحت باشی.
بخشی از صدای او در نقش پدر خانواده ارنست را میشنیدید. مهدی علی محمدی بعدها همزمان با نقشهایی که در رادیو بازی میکرد وارد تلویزیون شد. او متعلق به نسل دوران طلایی دوبله در دهه 40 است، کسی که با ضرب آهنگ صداش به شخصیتهای کارتونی و انیمیشنها جان تازهی بخشید و برای همیشه صداش در ذهن چندین نسل از کودکان ایران نقش بست. مهدی علی محمدی 4 فروردین سال 1303 در تهران به دنیا آمد، از خیلی جوانی وارد عرصه تئاتر شد و بعدها به رادیو پیوست. او سال 1340 وارد تلویزیون شد و صدای تکرار نشدنیش به عنوان یک دوبلر و گوینده برای همیشه باقی ماند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید درباره مهدی علی محمدی، دوبلور پیشکسوت که در گذشته است. در گزارش کیانوش صداهای ماندگاری رو شنیدید، صداهایی از برنامه‌های خاطره برانگیز و البته صدای گیرای ابوالحسن تهامی نژاد رو.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان مجله شامگاهی پنجشنبه 14 شهریور ماه میرسیم. ممنونم که در این مجله من رو همراهی کردید. فراموش نکنید که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا میتونید مطالب مفصلتر و کمتر سیاسی رو مطالعه کنید، حتی برنامه‌های رو ببینید یا بشنوید. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده مجله تابو باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دسته های عزاداران و پرچم های سیاه و صدای پرهیبت تبل و زنجیر و سوگواری عمومی، غذای نظری و نوحه و زاری، همه اینها یعنی یک بار دیگر ماه محرم. آیا عزاداری محرم که در ابعاد وسیعی در ایران برگزار می شود آیینی است صرفاً مذهبی و مردمی، یا راهی است برای حکومت که اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود را تبلیغ و تجدید کند؟ شرکت کنندگان در عزاداری ها چه کسانی هستند؟ آیا هر کس در صف نذری ایستاد یا سینه زنی کرد طرفدار جمهوری اسلامی است؟ منتقدان از آلودگی های صوتی، برهم ریختن نظم شهر در طول دهه محرم و فقدان آزادی برای برگزاری آیین های عمومی سایر شهروندان، شهروندان غیر مسلمان یا غیر شیعه در ایران میگویند. امین بزرگیان، جامعه شناس و بهزاد مهرانی، پژوهشگر و فعال سیاسی، این هفته در تابو میهمان من فهیم خضر حیدری هستند و با هم درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. آقای مهرانی، بحث این هفته رو با شما آغاز میکنیم. همین اخیراً یک ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی فکر میکنم همه دیدن که عده‌ای از ایرانیان در کانادا هیئت عزاداری دارن، غذای نظری میدن یا حسین میگن، عده دیگری از ایرانیان با اونها درگیر هستند که شما احتمالاً طرفدار جمهوری اسلامی هستید که دارید چنین حرکتی انجام میدید. ماه محرمه، بحث ما ابعاد مختلفی داره. میخوام از این بُعد شروع بکنم که آیا هر کسی که غذای نظری میده طرفدار حکومت ایرانه، هر کسی در ماه محرم برای امام سوم شیعیان داره عزاداری میکنه، الزاماً با حکومت دست به یکیست به نظرتون؟
بیشک اینگونه نیست که هر کس که نذری داد و عزاداری عاشورا برگزار کرد یا در این عزاداری شرکت کرد وابسته به جمهوری اسلامی باشه یا دل خوشی مثلا از حکومت داشته باشه. بسیاری از افراد مذهبی از قضا علاوه بر اعتراضاتی که اقشار غیر مذهبی جامعه ایران به حکومت دارن، این اعتراض رو هم دارن که باورهای دینیشون که قدمت چند قرن داره با آمدن حکومت مذهبی ابزار دست حکومت و دعوای سیاسی شده. یعنی در واقع میشه گفت بسیاری از مسلمانان سنتی که اغلب شاید جامعه ایران رو تشکیل بده که به اسلام سیاسی باور ندارن، از این زاویه از قضا منتقد یا مخالف حکومتن. به نظر من این دعوا که نمونه شد همچون فرمودید در تورنتو دیدیم، علت و ریشه های دو جز از این شکل که در ظاهر میبینیم داره. یعنی وقتی که یه حکومتی، سیستم حکومتی تمام اشکال مناسک رو برای غیر از باورمندان شیعه و اون هم در چارچوب مناسکی که خودش باور داره بقیه رو سرکوب و منکوب میکنه، در واقع یک اعتراضات خفته‌ای وجود داره که اونهایی که این شرایطی ندارن که مناسک خودشون و باورهای خودشون رو انجام بدن، یک حالت سرکوب شدگی و خشمی دارن که در یک محیط آزادی مثل تورنتو به نادرستی، یعنی من بیشک با این شیوه اصلا موافق نیستم، و اما به این شکل خودشو نشون میده که تلافی اون چیزهایی که در سرکوبی که اینها شدن اینجا در میارن در شرایط آزاد.
آقای بزرگان، توضیحات آقای مهرانی و نگاهشون به این موضوع رو شنیدید، بعد نیست مختصر شما هم بگید که در مورد جواب این سوال من چه فکر میکنید تا بتونیم بحث رو از ابعاد دیگه ادامه بدیم.
خدمتتون عرض بکنم که اعتراضی که حالا دیدیم ما و خب پیشترم بوده ناشی از یه این همانی غلطیه که مخالفان حکومت در واقع بین مراسم‌های دینی و حکومت دینی برقرار قرار میکنن. در واقع یه جوری تداوم دهنده همون ایده اصلی حکومت هست که در واقع این همانی ها رو میسازه. مثلا یه این همانی خیلی مهمی که حکومت داره سالها هم داشته بین بی‌حجابی و فساد، این دوتا رو یکی میکنه. مخالفان حکومت هم تا دلتون بخواد از این شیوه استفاده کردن و این شیوه رو دارن، یعنی منطق قضیه فرقی نمیکنه. این همانی که برقرار میکنن بین مثلا ریش و سرکوب، یا مثلا مثل دینداری و حکومت، جاهایی که بحران درست میشه دقیقاً همینجاست. وقتی یه حکومتی این همانی میکنه از توش توتالیتاریسم و دیکتاتوری در میاد، و وقتی جامعه یک بدنه اجتماعی این همانی میکنه از توش حماقت در میاد. و این حماقت و توتالیتاریسم در واقع لبه های یک تیغ هستن. یه نکته دیگه ای که هست اینه که بسیاری از کسانی که مراسم های مذهبی یا مناسک های مذهبی یا آیینی در واقع رو در خارج از کشور و در کشورهای غربی برگزار میکنن، سیاق و سبک زندگیشون سبک زندگی دینی یا به قول معروف مذهبی نیست و مثل یک اروپایی یا مثل غربی زندگی میکنن، شاید کارهایی هم بکنن که در متن فقه دینی حرامه. این ناشی از یک حیات و ذهنیت تکه تکه و پاره پاره شده یه انسان مدرن. یعنی انسان مدرن از منابع گوناگونی ارتزاق میکنه و هر جایی که به نفعشه یا برای زندگیش مفیده اون تیکه رو برمیگزینه و یک در واقع شلم شوروای میشه، یا به قول شایگان هویت چند تکه‌ای میشه که در واقع کنار هم دیگه چیده میشه و از دور بی‌منطق به نظر میشه. اما وقتی داخلش میری میبینی که این ارکان و اجزا در یه نسبتی با هم هستن که این نسبت خیلی پیچیده است. اون اعتراضی که داری میکنه به این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره اتفاقا مدرن طرف. از اون طرف خود اون کسی هم که داره اعتراض میکنه در واقع تلافی میکنه هم این ذهنیت تکه تکه و پاره پاره رو داره. اونم مثلا میبینیم از یه سری آیین‌های سنت‌های ملی مربوط به کشور ایران سرسختانه حمایت میکنه که با ارکان ذهنیت مدرن یا زندگی مدرن اون تطابق نداره. در هر حال در همه این اشکالی که ما ببینیم یه جوری این واقعیت همسانی‌های وجود داره. به نظر من این فرم‌های همسان هست که باید مورد توجه قرار بگیره. اون محتوا خیلی چیزای مهمی نیست.
آقای مهرانی، آقای بزرگیان از این همانی خیلی صحبت کردن، ولی خب من میخوام به یک سویه دیگر ماجرا هم نگاه بکنیم و اون ایده هستن که اساساً از کل این بحث رو مطرح میکنن که خب اونچه که در این روزه ها در این نوحه ها این عزاداری ها پای منبرها گفته میشه که خب یک گفتمان امروزی که نیست. خیلی ها معتقدن که اینها در جهت تحمیق مردمه و در راستای منافع حکومته، و خب چرا باید پای این منبر اصلا نشست؟
من یه مثالی میزنم که خب فکر کنم تجربه ملموس همه ما باشه. مثلا یه مراسم ختمی که برگزار میشه، اون روحانی یا مداح یا روزخون اونجا شروع میکنه مصائب کربلا رو گفتن. هدفش اینه که به اون فرد عزادار یا به اون خانواده عزادار بگه که شما را که فقط شما دارای این مصائب نیستید، این رنج ها رو نبردید، بلکه یک خانواده ای که از قضا نظر کرده خداوند هست اونها هم این رنج رو بردن، بنابراین به یک شکلی میخوان تقلیل مرارت بدن به اصطلاح. اما این تقلیل مرارت همیشه در این حد نمیمونه، بعضی جا به از یه حدش که میگذره به تحمید کشیده میشه. البته این حرفی نیستش که من به عنوان یک آدم سکولار یا بیدین من نوعی بزنم. شما که علی شریعتی به عنوان یک فرد مذهبی و معتقد شیعه یه زمانی گفته بود که در توصیف تشیع صفوی که همین در واقع در نظر اون همین تشیع علم و کتل و دستای عزاداری گفته بود که این تشیع صفوی خون حسین رو به تریاک تبدیل کرده. در واقع تریاک به اون یک ماده مخدر تقدیر کننده میگه این خون به این تبدیل شده. یا روشنفکرای دینی نقدهایی به این داشتن حتی پیش از انقلاب، کسایی مثل مرتضی مطهری مثلا تو کتاب حماسه حسینی، شاه حجت الاسلام سالی نجف آبادی مثلا در شهید جاویدش که از قضا پیش از انقلاب هم نوشته شده بود و تو همون زمان هم خیلی سر صدا به پا کرد، به این عزاداری و این شکل و به این تحمیق افکار عمومی که از قالب این عزاداری ها انجام میشه خیلی اشاره کردید. ما حتی من اگه بخوام به عقب‌تر برم، یعنی بخوام به تاریخ عرفان و تصوف اسلامی و برخی از عارفان ما نگاه کنیم که چطوری به این مراسم نگاه میکردن، مثالی میتونم بزنم از مولانا که در دفتر ششم مثنوی یه داستانی رو نقل میکنه که یک شاعری در زمان همین محرم به شهر حلب میرسه و میبینه که شیعیان در حال عزاداری هستند و کنجکاو میشه که بپرسه دلیل این عزاداری چیه. میپرسه چیست این غم، بر کی این ماتم فتاد؟ عزاداران میگن که خب ما داریم، مگه نمیدونی جریان چیه؟ ما داریم برای حسین عزاداری میکنیم، حسین کسی است که فلان ویژگی‌ها رو داشت، فلان ویژگی‌های مثبتو داشت. مولانا از زبان اون شاعر به طعنه میگه که یعنی از زمان یزید که خیلی گذشته، چطوره که این خبر تازه به شما رسیده؟ و بعد اونجا بهش میگه خفته بودستی تا اکنون شما که کنون جامه دریدید از عزا، پس عزا بر خود کنید ای خفتگان. یعنی میگه این عزایی که میگید بر خودتون بکنید، زان که بد مرگیست این خواب گران. یا حتی شمس تبریزی تو مقالات میگه خوجندی میگوید که مصیبت خاندان میدارم، مصیبت خیش فراموش کرده است. در واقع مصیبت رو مطرح میگن که شما مصیبت خودتون رو فراموش کنید. حالا فکر کنید بیایم در سطح عمومی تر، مثلا بحث فقر عمومی مطرح میشه، روحانیتی که بر ایران حاکمه به شعب ابیطالب اشاره میکنه، معضلات کودک کار میگه اون رو میگه رقیه که بالاتر نیست این کودک کار. در واقع یکی از کارکردا، یا بهتره شاید بگم از منظر روشنفکرای دینی، کج کار کرده مراسم عاشورا و این نوها در واقع تحمیق و تخدیر مردم.
آقای بزرگیان، خب صحبت آقای مهرانی رو شنیدین، اگه در این مورد نظری داریم میشنویم.
همواره در طول تاریخ تلاش شده یه عقلانی سازی صورت بگیره در قبال مناسک آینی و دینی. گروه های مختلفی هم این کار سعی کردن بکنن، از روشنفکران سکولار، از آخوندزاده، حتی امیرکبیر مراسم تعزیه رو باش مخالف بود، تا روشنفکران دینی، شریعتی، سروش، کسروی و خود حکومت. خود حکومت در واقع سعی کرده که در واقع مناسک دینی رو عقلانی بکنه، که نمونه خیلی مهم اخیرش هم ممنوعیت غمزنی بوده که آقای خامنه‌ای گفتن اینا. مسئله سر اینه که کارکرد این مناسک و مراسم ها هست، مهم اینه، وگرنه این مخالفت ها در واقع یه جوری همین فرایندهای عقلانی سازی چیزی است که قرار اتفاقاً از فشار عقلانیت در زندگی بکاهه. مناسک حتی در مدل‌های متأخر غربیش که در واقع در مفهوم کارناوال خودشون نشون داده، که شما می‌دونید ریشه کارناوال هم ریشه های دینی داشت.
آقای بزرگیان، من عذرخواهی می‌کنم که صحبتتون رو قطع می‌کنم، اما گفتید که مهم کارکرد این هاست. سوال هم همینه، کارکرد یک چنین آیین‌هایی که به شدت هم حکومت پسند هست، اتفاقا سوال همینه، کارکردش چیه که حکومت این رو تقویت می‌کنه؟
به نظر من حکومت پسند نیست. یه موقع هست اون چیزی که در تلویزیون نشون میده از محرم، یه موقع در مورد این داریم صحبت میکنیم، یه موقع در مورد اون چیزی که در بطن جامعه و در خیابانهای شهرهای همه شهرها و روستاها داره اتفاق میفته. به نظر من اتفاقا حکومت خیلی نمیپسنده این اتفاقی که داره میفته و از دستش بعضی وقتا خارج میشه یا حتی تن داده به این وضعیت. من از اگر بخوام از کار کرده این مراسم ها صحبت بکنم، رها شدن یا رهاسازی جامعه از تمامی مناسبات عقلانی که برش حاکمه، مناسبات بوروکراتیک، مناسبات حکومتی، مناسبات روشنفکری، این مناسک یه کارکردی دارن، کمک میکنن به آدم ها، به این دست و بدن آدم ها، به عقل آدم ها که عقلانی نباشن، بچسبن به جادو، بچسبن به خرافات، بچسبن به چیزهایی که در فرایندهای عادی زندگیشون شاید اونا رو احمقانه بدونن. این مراسم ها دقیقاً به قول آلمانی ها یه اپوخست، یه پرانتزیه که به جامعه ارائه میشه برای اینکه از دست عقل نجات پیدا بکنه. از نیروی انتظامی استفاده کرده حکومت 10 سال 15 ساله که جلوی غمزنی رو بگیره، میرن توی اتاقا و خونه ها و کوچه پس کوچه ها میزنن. حالا با همونی که غمزده، من کار تحقیقی و میدانی با اینا کردم، با اونا که صحبت میکنی اصلا آدمای عجیب و غریبی نیستن، کارمند میره سر کار، حسابدار، اصلا حسابدار شرکت بود. منظورم اینه که به این کار کرد از نظر جامعه شناسانه اگر نگاه بکنیم، میفهمیم که ببین این چیزهایی که وجود داره، این چیزهایی که جامعه تولید میکنه و استمرارش میده، این استمرار یک هدفی داره، یک نتیجه، و اون رو نمیتونیم مدام با عقل مدرن یا عقل فقاهتی بفهمیمش و حد گذاریش بکنیم. اون چیزی درسته که جامعه اون آدم ها میخوان بشنوند و بر اساسشون به یک کاتارسیز یا به یک وجد یا به یک چیزی برسن که بهش نیاز دارن.
ببینید پس از انقلاب اسلامی یک نوع هویت مذهبی به شکل قرائت خاصش برجسته شده و دیگر هویت ها سرکوب شده. این حکومت جمهوری اسلامی ایدولوژی حاکمش همین ایدولوژی است که خود همون چیزی که آقای خمینی گفت، ما هر چه داریم از محرم و صفر داریم و اسلام با همین اسلام در واقع با همون قرائت آقای خمینی که از محرم و صفر زنده است در واقع همینه. حالا اگر یک جای حکومت مشکل پیدا میکنه، اینو نمیشه به این گذاشت که با این ایدولوژی مذهبی مشکل داره یا با عاشورا مشکل داره، نه حکومت اینو قبول داره، منتها یه جایی که بخواد دستش خارج بشه، گرد همایی‌های انجام بشه، به شکل مخالفت با حکومت بگیره به بهانه عاشورا، خب مثل عاشورای 88 سرکوب هم میکنه، در روز مراسم کوروش مثلا میاد رعاها رو میبنده، نمیذاره مردم بالاخره اون باورهای ملی که دارن انجام بده، بهایا رو سرکوب میکنه، بیدینا حق ندارن، زرتشتیا با مشکلات عدیده مواجه هستن، نهله های عرفانی در داخل هم ایران سرکوب میکنن. ایدولوژیش ایدولوژی حسین و عاشورا و کربلاست، با اون حکومت میکنه، از زیر قبل اون قداستی که خلق میکنه در واقع از بغل اون ارتزاق میکنه، روحانیت در تاریخش ارتزاق کرده با همین داستان.
آقای مهرانی، حالا قبل از اینکه برگردیم به آقای بزرگیان، یه اشاره هم آقای بزرگیان داشتن به بحث کارناوال ها. خب درستم هست، در همه جای جهان بالاخره آیین‌هایی از دل تاریخ به جا مونده که اتفاقا مشتاقانه اینها همچنان برگزار میشه و حتی مثلا سازمان های میراث فرهنگی از اینها مراقبت میکنن به عنوان میراث معنوی ملت ها و اون کارناوال هایی که ازش صحبت کردن آقای بزرگیان اغلب شادمانی عمومی است، چیزی که ما در ایران عزای عمومی داریم، اما شادمانی عمومی میبینیم که خیلی کم اتفاق میفته، مگر اون هم یک وجه ایدئولوژیک داشته باشه. شاید بخشی از این انتقادها به در واقع نحوه غم‌انگیز بودن این آیین‌ها برمیگرده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
به نظرم یه رابطه علی و معلولی دو طرفه برقراره، یعنی یه جامعه‌ای که حالا به دلایل متفاوت و دلایل متکثر افسرده شده، میل و رغبت بیشتری به عزا و ماتم داره و بعد اون عزا و ماتمی که برگزار میکنه، اون دوباره تأثیر میذاره در این که تشدید میکنه اون افسردگی جامعه رو. اما خب ما خیلی در خود درون دین هم روایت‌های مختلفی داریم که اصلاً شادی به اون مفهومی که ما از مفهوم شادی میفهمیم اصلاً یه امر مکروه و زشتی. حتی مولانا در یک جای رسالت پیامبران و به اصطلاح یک نوع مرگندیشی و غم میدونه، میگه توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یعنی این در واقع کفار به پیامبران میگن، میگن ما توتی نقل و شکر بودیم، خوشحال بودیم، خیلی شاد بودیم، اما شما که اومدید ما مرغ مرگندیش گشتیم از شما. یا اینکه مثلا لبخند خوبه و خنده قاهقاه مثلا مناسب نیست. این روایتی حتی ما در قرآن حتی آیه داریم که در واقع شادی رو به اصطلاح مکروه میدونه و در مناسب نمیدونه.
آقای بزرگیان، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید این همه نوحه، روزه، پرچم سیاه، نمیدونم هیئت‌های عزاداری، این همه رنگ عزا در سطح شهر در طول ماه محرم که خب خیلی هم بهش اشاره میکنن در انتقادهاشون و میگن برای ما اساسا افسرده کننده است، فکر میکنید این همون رابطه علی و معلولی است که آقای مهرانی بهش اشاره کردن؟
ببینید قطعا هر دولتی و هر حکومتی یه میدان فعالیتی رو مشخص میکنه و مرزهاشو تعیین میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم یه میدانی رو مشخص میکنه، کرده، مرزهایی رو تعیین کرده که در اون مرزها میشه فعالیت. برام خیلی از افراد از درون این مرزها به بیرون پرتاب شدن، خیلی از مراسمها به بیرون پرتاب شدن و در این انحصارگرایی شکی نیست. اما حرف من اینه که در درون اون مرزهایی که حکومت تعیین کرده، اتفاقی که میفته اون تماما در اختیارش نیست. اتفاقی که مثلا تو حجاب افتاده، حجاب میگه آقا جان شما نمیتونی این کار تو این میدون نمیشه، اما تو اون محدود اتفاقایی که افتاده اصلا قابل مقایسه نیست حجاب دهه 60 و 70 با حجاب الان. تو اون میدان مردم بازیایی کردن، کارایی کردن، امتیازایی گرفتن و حکومت رو به عقب روندن. بیشتر از اینکه گشت ارشاد زور بگه به زنا زور گفتن به گشت ارشاد، چون گشت ارشاد سال 95 و 6 الان یک چیزایی رو دیگه باهاش کاری نداره که اصلا به مخیله این جامعه نمیگنجید که مثلا چه میدونم مانتوی بدون دکمه اجازه داشته باشه. این مناسک یک جورای دیگه ای شده. کاملا قبول دارم که روزه هست، گریه هست، فلان هست، بیسار هست، شکی توش نیست، رنگ سیاه هست، اما شما میبینید که تو اون میدان زائقه موسیقایی طبقه متوسط الان حاکم شده، یا حتی فرایندهای جدیدترش که اصلا همین بیانیه که نیروی انتظامی برای امسال داده، گفته اصلا ادوات موسیقیتون هم باید درست باشه، نشون میده که یه سری ادوات موسیقی عجیب و غریب هم اومده توی داستان. من بچه بودم که مادرم شکایت میکرد از اینکه دسته های عزاداری شده محل شماره دادن دختر و پسر، و این بود و همه اون سیستم چه میدونم سینه زنی، زنجیر زنی، ملودیایی که استفاده میشد بخشش در نسبت همین سکسوالیته شهری بود. طرف 11 ماه بدنسازی میکرد که برای اون 10 روزی که میخواد بره زیر علم و میتونه هر لباسی هم که دلش بخواد اما مشکی بپوشه، هیکلش چنان باشه که دختر همسایه بپسنده. یعنی این مناسبات طبقه سکولار در محرم بروز پیدا کرده. اتفاقا محرم و مراسم عاشورا به طور خاص در تضاد ذاتی با ایدئولوژی جمهوری اسلامی. به هیچ عنوان خوشش نمیاد از محرم. ببینید داستان سر این بوده که در طول تاریخ شیعه یک اقلیتی بوده. داستان حسین ابن علی کمک میکرده برای برقراری یه رابطه بین حاکم و محکوم، ظالم و مظلوم. اصلا همین پتانسیل شد بخشی از نیروی در واقع مردم برای مخالفت با رژیم پهلوی. از وقتی که نظام جمهوری اسلامی حاکم شد، در واقع حسین، همون حسین اومده شده حاکم. اینجا مکانیزم سیستم جمهوری اسلامی به هم ریخت، نمیتونستن این رو توضیح بدن که آقا جان ما همیشه در طول تاریخ این داستان ما مظلوم بودیم و یه حاکمی بود که از این داستان حسین ابن علی استفاده میکردیم، از این اسطوره استفاده میکردیم برای مقابله با یزید و ظالم. یه دوره جنگ بود که حالا تونستن یزید زمان رو بکنن، صدام و اینا، اما خب بعدش گیر کردن. برای همین خود محرم و عاشورا و اون پتانسیل سیاسی پنهان در عاشورا بحرانزا شد برای حکومت.
خب با همین موضوع شما برمیگردم به آقای مهرانی. آقای مهرانی، آقای بزرگیار مثال زدن از اینکه ارزش‌های طبقه متوسط، موسیقی مورد پسند طبقه متوسط، نوع لباس پوشیدن، نمیدونم آزادی‌های از این دست که زنان و مردان با هم معاشرت راحت بکنن، میره توی محرم و خب مناسبات طبقه متوسط اونجا حاکم میشه. پرسش اینجاست که آیا این یک آزادی سرکوب شده نیست؟
ببینید اول من اون بخشی بپردازم که آقای بزرگیان میگه عاشورا واسه حکومت مشکل شده. ببینید اتفاقا از قضا اینطوری نیست. ببینید خامنه‌ای و خمینی در این داستان من به اون شکلی که من میبینم حسین هایی هستن که به حکومت رسیدن. حسین رفت برای حکومت، موفق نشد. بارها خود این روحانیان هم گفتن و آقای خامنه‌ای و خمینی موفق شدن. حالا اون بخش مظلومیتی که آقای بزرگیان میگه اینا به چه شکلی تفسیر میکنن؟ خب آقای خامنه‌ای امروز حسین زمان است. در جهان یک حکومتی هست، حکومت یاقی به اسم جمهوری اسلامی، میگه که آقا من یاقی نیستم، ما همون حسینیم، تو هرچند در اقلیت هستیم، جهان با ما سر عناد داره و مظلومان عالم که چند تا حکومت به تعداد انگشتان دست هستن به اندازه یاران حسین هم حتی نیستن، با ما موافقن و همه مخالفن. این بخشی از حسین بودن ماست. بخشش در داخل خامنه‌ای حسینی است که به حکومت رسیده به این مفهوم. خامنه‌ای هم تنها. چرا خامنه‌ای محاصره شده در دولت هایی که به رأی مثلا به اصطلاح مردم هستن، حالا تو کوتیشن، و خامنه ای اینجا تنهاست، میخواد با فساد مبارزه کنه، تنهاست، نمیدونم آقا تنهاست. ببینید در واقع دوباره اون داستان حسین و داستان عاشورا و اون مظلومیت حسین به این شکل بازتولید میشه. در واقع به یک شکلی همواره اینها از مذهب استفاده میکنن برای همون تحمیق افکار عمومی. بله، از اون نظری هم که به کارناوال تبدیل شده، اگر بخوام بگم درسته، این کاملا به کارناوال تبدیل شده، به اصطلاحی که تو فارسی میگن شادپیمایی، به یک نوع کارناوال عمومی و شادپیمایی تبدیل شده و من شخصا به عنوان یک فرد سکولار غیر مذهبی از این کارناوالی شدن عاشورا اتفاقا دفاع میکنم. چیزی که این روزها مطرح به اسم زیست شبانه، که حتی روایت و حدیث میارن که آقا زیست شبانه با قرآن و نمیدونم سنت دینی هم ناسازگاره، میبینیم که در عاشورا این زیست، در اون 10 روز زیست شبانه آزاد میشه در واقع. خب اگر حکومت احساس خطر کنه، چرا در با زیست شبانه در روزهای عاشورا، روزهای محرم مقابله نمیکنه؟ فکر کنید شما این زیست شبانه در یک مناسکی مثلا غیر مذهبی انجام بشه، شما نکنید یه چهارشنبه سوری که یک روز در ساله تحمل نمیکنه، یا خیلی از مناسک دیگه، این زیست شبانه رو چرا تن میده؟ در واقع حکومت میبینه که این به عاشورا و این حسین و این محرم با همین شکلش باز هم در نهایت به نفعشه. چیزی که من مشکل دارم باهاش، نه با این کارناوالی شدن که از قضا استقبال هم میکنم، منتها ببینید یک هویت و یک داستان، به قول نوح حراری یک داستانه که تنها به رسمیت شناخته میشه. هویت های دیگه، داستان های دیگه، کارناوال های دیگه به شدت در ایران سرکوب میشه. این کارناوالی شدن از یک سو برای محرم درسته، و از سوی دیگه باید به سرکوب بقیه کارناوال ها و داستان ها و هویت ها دقت کنیم.
بسیار خوب آقای بزرگیان، برمیگردم به شما. برنامه رو با جنبندی بندی شما به پایان میبریم. آیا این به این معنی است که شرکت به قول شما طبقه متوسط در عزاداری های محرم به طور گسترده نوعی بازپس گرفتن خیابان، همون زیست شبانه و آزادی، حتی شکل سرکوب شده آزادی از حکومت در نهایت به تعبیر شما؟
قطعا شکی در این نیست که اون جاهایی که انحصار درست شده و سرکوب شده قدر مشترک ماست و بحث من این چیز نیست و کاملا قبول میکنم. اما تمام اون چیزایی که آقای مهرانی در مورد این گفتن که حکومت خودش رو در واقع حسین زمان دوباره میسازه و این حرفا، دقیقا همون چیزیه که من گفتم که شروع کرده به تفسیر کردن و تفسیر غیر سیاسی از خود واقعه کردن. شما وقتی خود حاکم رو تبدیل حسین نام مینامید یا مجبورید اینجوری بنامید، در واقع اون رو غیر سیاسی میکنید. البته در لحظات همواره هست و این پتانسیل وجود داره که این پتانسیل سیاسی در واقع دوباره بروز پیدا کنه، که نمونهش هم آقای مهرانی گفتن عاشورای 88، اینی که اسلام یا مثلا شیعه توش شادی مکروهه، توش غم هست، توش عزا هست، مسئله قدرته، کی حاکم هست و چه مکانیزمایی برای حکومت و برای تفسیر داره، چه قدرتی برای تفسیر داره. وگرنه در همین اسلام از توش حافظ و میخاری و این چیزا هم در اومده. قدرت سیاسی است که سعی میکنه مناسک رو بر بگزینه، اون رو در دستگاه خودش المانهاش رو تغییر بده، جاهایی که به نفعش هست رو نگه داره، جاهایی که به نفعش نیست رو سعی بکنه تفسیر بکنه یا دور بریزه و اون رو دوباره به جامعه تحویل بده. اینی که ما باید ببینیم که جامعه با اون آیین و با اون مناسک چه کرده که اتفاقا حکومت رو متقاعد کرده که اون رو بپذیره. شما نیروی جامعه رو به هیچ عنوان نباید دست کم بگیر. چیزهایی که خود حکومت، اون میدانی که خود حکومت ساخته، جامعه داره استفاده ازش میکنه و حکومت رو عقب میرونه.
بسیار سپاسگزارم بهزاد مهرانی و امین بزرگیان، مهمانان این هفته تابو.